بشر اشتیاق عجیبی به داشتن داره و این مسلماً بی‌دلیل نیست. مثلا میتونه به خاطر اتفاقایی باشه که برای گذشتگانش بود و شاید توی حافظه جمعیش مونده و حالا سعی میکنه تو اون رو پیشبینی یا پیشگیری کنه. خیلی از موجودهای پیشرفته دیگه روی زمین چنین وضعیتی نداره. مثلا اون دسته از موجودهایی که اصطلاحاً شکار هستن از قرار گرفتن توی مرکز توجه خودداری میکنه و شکارچه هم حتی توی شکار دقت میکنه و بیشتر از نیازشون شکار نمیکنه. البته به جز موارد معدودی که اینطور نیست. چیزی که باعث آتش بیشتر داشتن در انسان برخلاف دیگران میشه شاید تخیل در مورد آینده است. اون میتونه خودش رو توی موقعیتی تصور کنه که هنوز اتفاق نیفتاده. مثل اینکه فردا صبح گرسنه از خواب بیدار بشه یا شاید وقتی پیر میشه مریض میشه و این توانایی باعث شده تا انسان انبار بسازه، ذخیره کنه، از خطرهای احتمالی خودش رو دور نگه داره. زمانی که آدم شکارچی گردآورنده بوده، یعنی ده ها هزار سال قبل، توی محیطی زندگی میکرد که همه چیز ناپایدار بود. یه روز یه درخت پر از میوه پیدا میکرد ولی فردا ممکن بود چیزی ازش باقی نمیاد. پس مغز آدمیزاد وابسته شد به این فکر که الان که هست باید جمع کنه، چون شاید بعدن نداشته باشه. شاید این ترس از گذشته توی ناخودآگاه بشر مونده و هنوزم فعاله، در حالی که دیگه نیاز خاصی بهش نداره. البته نامردی نباشه، این احساس پسنداز برای آینده توی خیلی از موجودهای دیگه هم هست، مثل زنبور، مورچه، ولی نه به این شدت. و البته که داستان حیوانا فرق میکنه، چون بیشترشون با غریزه کنترل میشن. مثلا یه شیر وقتی سیر میشه دیگه شکار نمیکنه. به علاوه انسان فوق‌العاده اجتماعیه و تحت تاثیر نماد، معنا و مقایسه با دیگران هم هست. یعنی وقتی میبینه بقیه بیشتر دارن یه جور احساس کم بودن یا عقب افتادن بهش دست میده، حتی اگه خودش از نظر بقا توی وضعیت خوبی باشه. این ویژگی البته یک سره هم بدی نیست، چون که باعث پیشرفت بشر تا این حد شده، ولی خب مشکلهای زیادی هم براش به وجود آورده. توی دورانی که بشر هنوز به این حد پیشرفت نکرده بود، مدیریت اجتماع به دست ادیان، مخصوصا ادیان الهی بود و اونا جامعه رو به صرفه‌جویی و پرهیزکاری توی همه زمینه‌ها دعوت می‌کردن. اسطوره‌های این بینش‌ها هم مثل پیامبران و قدیسین و معصومین همه به ظاهر آدم‌های ساده و خردمندی بودن. با این سیرت شعاب می‌دادن و اتفاقاً جوابم بود. اما تو عصر جدید دیگه کسی رو به قناعت دعوت نمی‌کنه و همه باید دارا خودنما و خودخواه باشن و این کاری که سرمایه‌داری به عنوان جایگزین ادیان با مردم می‌کنه و رهبرانش هم که بزرگان صنایع هستن هم همینطور، بیشتر دارن، بیشتر میخوان، بیشتر اسراف میکنن و خیلی بیشتر های دیگه. این شاید یکی از بنیادی ترین تضادهای فکری بین دو دوره تاریخی بشر باشه، یعنی جهانبینی سنتی که معمولا توی ادیان الهی و فرهنگ های پیش مدرن بود در برابر جهانبینی مدرن که سرمایه‌داری بخشی از اونه. حالا میتونم بگم سرمایه‌داری فقط یه نظام اقتصادی نیست، میشه واقعا اونو یه جهانبینی دونست، چون روی یه سری ارزش به خصوص بنا شده، مثل رشد بیوقفه، بهره‌وری، رقابت، آزادی فردی و البته مالکیت خصوصی. توی این دیدگاه ارزش انسان خیلی وقتها به توان تولید، مصرف یا حتی برند شخصیش گره میخوره، در حالی که در مقابل ادیان الهی مثل اسلام، مسیحیت یا یهودیت همونطور که گفتم معمولاً مردم رو به زهد، پرهیز از افراط، خدمت به دیگران، تواضع و تسلیم در برابر خدا دعوت می‌کنه. اونا بیشتر روی اینکه دنیا به مرگ ختم میشه، آخرت جاییه که جواب کارتو میدی و اینکه زندگی اصلی هنوز نرسیده تاکیدن. یعنی زیاده خواهی توی دنیا میتونه به غفلت از آخرت ختم بشه. اما نکتهش اینجاست که جهان‌بینی‌های دینی توی دوره‌هایی شکل گرفتن که ناامنی، فقر و نبودن منابع یه واقعیت مداوم بود و برای جامعه بی‌ثبات دعوت به قناعت و پرهیزکاری مسلماً یه جور تنظیم بازار به حساب می‌اومد. اما از قرن 18 به بعد وقتی انقلاب صنعتی و بعدش سرمایه‌داری اومد، زاویه دید عوض شد. حالا دنیا دیگه یه گذرگاه زودگذر نبود، بلکه زمین بازی برای رشد و لذت شد. جهان‌بینی مدرن انسان و خواسته‌هاش رو به جای الهیات توی مرکز دنیا گذاشت و از اون به بعد مصرف، نمایش، موقعیت فردی و حتی خودخواهی به جای اینکه گناه باشن مسیر جدید سعادت شد. مصرفگرایی با اینکه از بیرون ممکنه به نظر یه چیز بی ضرر یا حتی جذاب بیاد، در واقع یه سیستم خیلی دقیق، منظم و هدفمند پشتشه. ماجرا فقط خرید بیشتر نیست. ماجرا اینه که مصرف بیشتر باعث چرخیدن چرخه اقتصاد میشه. سرمایه داری لازم داره تا کالا تولید بشه، فروخته بشه، استفاده بشه و بعد دوباره جایگزین بشه. و این چرخه به خاطر دوام زیادی وسیله متوقف میشه و به مشکل میخوره. ایده هایی مثل طراحی برای خرابی از همینجا درست شدن. یعنی مهندس‌ها و شرکت‌ها به عمد محصول رو طوری میسازن که عمر مفیدش کوتاه باشه یا نشه درستش ده. یا بعد یه مدت کارکردش افت کنه. این دیگه تئوری توته نیست و یه واقعیت صنعتی اثبات شده است. مثلا ماشین امروزی جوری طراحی میشن که با کوچکترین ضربه بدنشون مچاله بشه. این وضعیت از نظر ایمنی برای سرنشین خوبه چون نیرو رو جذب میکنه، ولی از نظر ساختاری به قدری به بدن آسیب میزنه که معمولا دیگه نمیصرفه تعمیرش کنی. پس چی میشه؟ مردم میرن سراغ خرید ماشینه. این یعنی بازگشت سرمایه برای خودروساز. وسایل الکترونیکی هم دقیقا همینطورن. مثلا لوازم خانگی یا موبایل. توی خیلی از گوشی‌ها بعد از چند سال با یه آپدیت سیستم عامل سنگین‌تر میشه، باتری زودتر خالی میشه یا برنامه کند بالا میاد. وسایل غیر قابل تعمیر هم که واقعا روی مخ. وسیله‌هایی که بدون پیچ بسته میشن، یا اینکه اگه بخوای یه چیز رو از توی وسیله بیرون بیاری و تعمیرش کنی، شاید مجبور بشی همه چیز رو در بدترین حالت ممکن اوراق کنی. فایده این وضعیت برای سرمایه‌داری اینه که باعث رشد اقتصادی میشه. هرچی بیشتر مصرف بشه، تولید و اشتغال بیشتر میشه. کارخونه‌ها فعال میمونن، شغل‌ها حفظ میشه، سود شرکت‌ها بالا میره، بورس رشد میکنه و به ظاهر همه چی بهتر میشه. اما این فقط یه روی سکه است. این مسلک منابع زمین رو تموم میکنه، زباله های سمی تولید میکنه، محیط زیست خود انسان رو آلوده یا تخریب میکنه، از همه بدتر روح و روان و آرامش فکری و آزادی و خیلی چیزهای دیگر رو برای بیشتر داشتن از آدم ها میگیره. از یه طرف سیستم اقتصادی برای بقاش نیاز داره تا مردم مدام خرید کنن و برای اینکه بازار راکت نشه سعی میکنه نیاز کاذب تولید کنه، مثلا با تبلیغات، یا انداختن ترس به جون جامعه، یا با انداختن آدم ها به جون هم، حتی با وام و اعلام ببر بعدم بده، فقط با روزی ان تومن و هزاران ترفند دیگه. از طرف دیگه توان مالی، روانی و حتی زمانی افراد یه سقف داره. مثلا خیلی ها نمیتونن توی طول عمرشون بیشتر از یکی دوبار ماشین عوض کنن یا حتی یه دونه خونه هم داشته باشن. این راهکارهای سرمایه‌داری برای حفظ کسب و کار همه مثل مسکن درد رو کم میکنه، ولی ریشه درد رو از بین نمیبره، چون با گذر زمان مردم زیر فشار بدهی پیر میشن و عطاش رو به لقاش میبخشن و این میشه که الان نسلها از نظر تکنولوژی فوق العاده با هم فاصله دارن، چون خیلی از بزرگترها بیشتر از این که از داشتن خوشحال باشن ازش میترسن، چون داشتن یعنی بدهی، تعمیر، به روز رسانی و هزار مصیبت دیگه. این به مرور باعث فرسودگی و نابرابری توی جامعه میشه و جامعه آسیب دیده و خسته که دیگه تقاضایی برای عرضه نداره باعث رکود نظام اقتصادی میشه. کاری که سرمایه‌داری برای زنده موندن میکنه مثل کسیه که برای بیدار موندن دائم قهوه میخوره. شاید یه مدت جواب باشه، ولی بعدش بدن میبره، چون قهوه جای استراحت رو نمیگیره. البته به نظرم این آتشه داشتن یه ویژگی قدیمی تو بشره که تا حدودی شکلش عوض شده، ولی جوهرش هنوز همون. همه داستان کشورگشایی کوروش رو حداقل یه بار شنیدن. اون زمان این شکلی بوده که پادشاه‌ها و امپراتورها دنبال تسخیر زمین بودن، چون زمین هم منبع قدرت، ثروت و غرور بوده. از اینا زیاد بودن، مثل اسکندر مقدونی، چنگیز خان یا حتی ناپلئون. اما امروز که دیگه نمیشه مثل قبل کشورها رو با شمشیر و ارتش گرفت، تسخیر تغییر شکل داد. دیگه به جای اینکه خاک کشورها رو تسخیر بکنن، ذهن، بازار، سبک زندگی و حتی معنای زندگی تک تک آدم ها رو تسخیر میکنن و تسخیر فیزیکی تبدیل شده به تسخیر ایدئولوژیک و صنعتی. مثلا یه برند لباس یا گوشی نه فقط کالا میفروشه، بلکه یه سبک زندگی رو القا میکنه. و وقتی کسی از یه برند خاص استفاده میکنه، ممکنه ناخودآگاه از اون ایده پیروی کنه. اینجا مخصوصا شبکه اجتماعی کار مبلغای دینی توی گذشته رو انجام میدن و با الگوریتم‌هاشون ذهن مردم رو تسخیر میکنه. افکار، آرزوها و حتی ارزش‌های آدما رو بهشون تلقین میکنن. مثل این تایپوگرافی های اینستاگرام که واقعا مشخص نیست چیزی که من میخوام چیزیه که اونا میگن یا چیزی که اونا میگن چیزیه که من میخوام. قدیم امپراتور دنبال کشورگشایی بود، اما امروز دیگه کسی لازم نیست با لشکرکشی به یک کشور حمله کنه. فقط کافیه با یه سیستم فکری یا اقتصادی ذهن مردم رو تسخیر کنه و اون وظیفه رو بسپاره به کمپانیا یا پلتفرما. و حالا که کشورگشایی یا لشکرکشی نیست، بردگی هم جسمی نیست و به ذهن آدم ها منتقل شد و اونا رو مجبور میکنه تا دائم در تکاپوی داشتن مدل ها و محصول های جدید از برند هاشون باشن و به جز این که فکر میکنن برای خودشون نیاز دارن، برای اشخاص دیگه هم که ندارن تصمیم میگن. اگه کسی مثلا وسیله آخرین مدل رو نداشت، بهش برچسب فقر و بدبختی میزن، در حالی که حتی 1% هم به ذهنشون خطور نمیکنه که شاید نداره چون نیازی نداره. این بردگی از اونم بدتره، چون اصلا دیده نمیشه که کسی بخواد باهاش مقابله کنه. خودآگاهی آدما رو متاثر میکنه و در حالی که خیال میکنن آزادن، اونا رو پر از حسرت، استراب و نارضایتی میکنه، بدون اینکه بدونن از کجا خوردن، چون همیشه میخوان بیشتر داشته باشن تا خوشحالتر باشن. اینطوری دائما کار میکنن اما هیچ وقت بهش نمیرسن، چون اپل هر سال یه مدل جدیدتر از توی آستینش بیرون میاره. راستش این منو یاد اون بازیایی میندازه که نظامهای توتالیتر کمونیستی با مردم میکنن و میگن همسایتون را اگه کاری کرد بیاید به ما لو بدید. ما هم دائم داریم اشخاصی رو که ندارن تحقیر میکنیم یا به هم دیگه سرکوفت میزنیم و برچسب میزنیم. با همه این حرفا به نظرم لازمه تا یکم بیشتر روی این واژه ها فکر کنم. مثلا داشتم، کجا حد بیشتر داشتن مشخص بشه؟ یا خوشبختی، چه چیزی نشونه خوشبختی؟ داشتن، چقدر داشتن یعنی خوشبختی و چقدر خوشبختی یعنی پیشرفت، در حالی که پیشرفت ما آرزوی خیلی است. آرزوی ما رسیدن به پیشرفت خیلی های دیگه. اینقدر این کلمه ها و مفاهیم تو در تو گنگن که حتی مایی که بیشتر عمرمون رو صرف رسیدن بهشون میکنیم، شاید هنوز هم متوجه نشدیم که چی میگه یا از همون چی میخواد.